سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان تایید کرده که شمار از اتباعی خارجی به شمول امریکایی ها به اتهامات مختلف از جمله امنیتی نزد آنها زندانی هستند. زبیلا مجاید سخنگوی حکومت طالبان به تلویزیون خصوصی تلو نیوز گفته که تصمیم در مورد سرنوشت این اتباعی خارجی پس از پایان بررسی دوسیه آنان توسط حکومت سرپرست طالبان اتخاذ خواهد شد. مجاهد شمار متهمان اتباع خارجی را فاش نکرده، اما افزوده که این افراد در صورتی که جرم نداشته باشند آزاد می شوند. مقام های ایرانی می گوید که 4 کارگر افغان روز گذشته بر اثر گاز در یک چای سپتیک در شهر شیراز نخست مسموم و سپس جانهایشان را از دست دادند. عادی اعتمادپور رئیس اطفای شاروالی شیراز بر رسانه های محلی گفت که این 4 کارگر افغان در حال جان باختن که یکی از آنها در چا گیر مانده بود و 3 تن دیگر آنها برای نجات آن تلاش کردند. رسانه های ایرانی گفتند که 4 تن از قربانیان این رویداد از یک خانواده بودند، پدر با 3 فرزند. گفتن نشده که این کارگران افغان از چه مدت در ایران زندگی میکردند. بیشتر مهاجرین افغان در ایران کارهای شاق را انجام میدهند. رسانه های ترکیه روز گذشته از بازداشت چندین پناهجوی غیرقانونی خبر دادند که در یک موتر لاری پنهان شده بودند. گفته شده که راننده این لاری ایرانی است و پناهجویان موجود در آن از ایران داخل ترکیه شده بودند. هویت این پناهجویان تا هنوز روشن نیست، اما پیش از این پناهجویان افغان هم از مسیر ایران به ترکیه وارد شدند. ترکیه پلیسی سختگیرانه در قبال پناهجویان دارد، به ویژه پناهجویان افغان. در ماه جون امسال این کشور 138 پناهجوی افغان را از خاکش بیرون کرد و به افغانستان فرستاد. و تیم ملی فوتسال افغانستان در اولین بازی خود در سلسله مسابقات کانتیننتال امروز با تیم جمهوری چک 4-4 مساوی ماند. بازی امروز 2:30 به وقت کابل در بنکاک پایتخت تایلند برگزار شد. این سلسله مسابقات از 7 آگست تا 13 آگست ادامه دارد. افغانستان پس از کسب مقام دوم در بازی‌های آسیای میانه برای این مسابقات انتخاب شد. تیم افغانستان در گروه بی بازی می‌کند و پس از جمهوری چک دومین بازی خود را با موزمبیق انجام خواهد داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که اگر کس از افغانستان به نیت جهاد به خارج می رود، جهاد محسوب نمی شود. این اظهارات ملا یعقوب مجاید عکس العمل های زیادی را برانگیخته. در این مورد نظر یک تن از آگاهان امنیتی را هم پرسیده ایم که می گوید این اظهارات به سخنان اخیر مقام های پاکستانی ربط داره.
ما متیقین هستم که طالبان در مقابل پاکستان از هیچ نوع قدرت برخوردار نیستن و پاکستانی ها یک اردوی بسیار منظم و قوی دارن.
در ادامه قصه یک دانش آموز صنف دوم مکتب را به شما خواهیم گفت که پس از محرومیت از تحصیل کارآموز شده.
گرچه به دانشگاه نرفتم، از دانشگاه مکتب پس ماندم، اما میخوایم از همین درس های حرفه‌ای یک روزنامه‌نگار موفق باشم.
در مسائل بین المللی میشنوید، در حالی که بحران با ایران تجدید یافته، طبق گزارش ها بیش از 3000 سرباز امریکایی به بحیره سرخ رسیدند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شب شما بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. اظهارات تازه سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان که به سربازان و فرماندهان خود گفته هر کسی که به بیرون از افغانستان به نیت جهاد میره، جهاد محسوب نمیشه، عکس العمل های زیادی را برانگیخته. از جمله نصیر احمد فایق سرپرست نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد این اظهارات را مورد انتقاد شدید قرار داده و گفته که در تضاد با احکام اسلامی است. بیشتر در این گزارش.
واکنش شما را از افغانها، سیاسیون و مقامهای حکومت پیشین در پیان به اظهارات تازه ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان. او درست پیش در یک سخنرانی با سربازان و فرماندهان خود که تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان آن را نشر کرده گفته است:
او امیر امر طاعت واجب و فرض او لازم،
کل خو امر امیر است و اطاعت از آن واجب، فرض و لازم است. هر کسی که به بیرون از افغانستان به نیت جهاد کردن می رود جهاد خوانده نمی شود. این رسالت را شما می بینید. از وقتی که امیر مجاهدین را از جنگ منع کرده است و باز هم کسی برای جنگ برود، این جنگ جنگ است، جهاد نیست.
این اظهارات سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان بحث‌های داغی را در رسانه‌های اجتماعی و جامعه به دنبال داشته است. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در واکنش به اظهارات سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در تویتر خود نوشته است: بله، تنها در برابر مردم مظلوم و بی‌دفاع افغانستان، زنان و دختران، نیروهای امنیتی سابق، کادرها، سرمایه، منابع طبیعی و بالاخره در برابر پیشرفت و ترقی افغانستان و انجام عمل غیر انسانی و غیر اسلامی خلاف منافع ملی جهاد خوانده می شود. اسمت قانع، نویسنده و آگاه مسائل سیاسی، در صفحه تویتر خود به گونه انتقادی نوشته است: با اساس حکم رهبر طالبان، اگر در بیرون از افغانستان هستید، هزار چیز آزاد هستید، اما مرگ تنها برای افغانها روا است. رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی و نظام پیشین جمهوریت افغانستان، طالبان را متهم می کند که تنها جنگ را در برابر افغانها روا می دانند. شمار زیادی از مردم هم در رسانه های اجتماعی اظهارات ملا محمد یعقوب مجاهد را محکوم کرده و نوشتند که طالبان تنها با سرکوب افغانها اولویت می دهند. اما حکومت طالبان همواره گفته است که هر نوع حقوق را به افغانها دادند و در کنار آن از جنگ خود به شمول حملات انتحاری در افغانستان که بیشتر مردم قربانی آن شدند دفاع کرده است. هرچند معلوم نیست که افراد مسئله حکومت طالبان برای جنگ به کدام کشور رفتند، اما اظهارات اخیر سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان که سربازان خود را از جنگ در بیرون از افغانستان منع می کند، در حال منتشر می شود که مقام های پاکستانی اخیرا بارها گفتند اسناد و شواهدی دارند که نشان می دهد یک تعداد افغان ها در حملات انجام شده در پاکستان دست دارند. هفته گذشته زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، ادعا کرد که در یک انفجار در بلوچستان بعد تاریخ 12 جولای از میان 5 حمله کننده 3 تنشان افغان ها بودند، اما طالبان این ادعاها را رد کردند.
از اظهارات تازه سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان شنیدید که گفته کسی که از افغانستان به نیت جهاد به بیرون میره جهاد محسوب نمیشه. در این مورد با محمد رادمنش، آگاه امور امنیتی، صحبت داشتم و ازش پرسیدم که آیا این اظهارات با ادای اخیر مقامهای طالبان مبنی بر دست داشتن افغانها در عملات اخیر بر پاکستان ربط داره؟
یقیناً. شما ببینین ای ملا یعقوب مجاهد تقریبا کماکان فعالیت های گروه های مختلفه را از افغانستان در کشورهای دیگه تایید کرده. او اظهار داشته که جهاد ختم شده، اما در بعض سایت های اجتماعی ما و شما شنیدیم که رهبر طالبان گفته که واسکت های خود را نکشن که وظایف ما در بیرون از خطوط جغرافیایی افغانستان شروع خواهد شد. این به معنای عزیز که آقای ملا یعقوب مجاهد تایید کرده که در پاکستان حادثه ای که شده و جسدهایی که به سفارت پاکستان، به سفارت افغانستان در اسلام آباد تسلیم داده شده، به نحو افرادی از طالبان افغانستان با طالبان پاکستانی در داخل پاکستان همکاری کردند و این حادثات را در اونجا آفریدن. و وقتی که صدر اعظم پاکستان این موضوع را محکوم میکنه، آقای مجاهد رهنماگونه برای طالبای خود و مجاهدین دیگه که در افغانستان گویا ردراوی طالبان هستند، میگه که شما به پاکستان و یا به کشورهای دیگه جنگ
نکنید،
این جنگ جهاد نیست.
رادمنش صاحب، خب حکومت طالبان بار از حکومت با مذرت پاکستان بار از حکومت طالبان ایران خواسته که علیه تحریک طالبان پاکستان که در افغانستان حضور داره اقدامات هم بکنه. آیا استراتژی واقعی پاکستان مبارزه با تحریک طالبان پاکستان در افغانستان است، یا ای که تنها مقامات پاکستانی هشدار میتن و حرف میزنن؟
خب شما قبلا آگاهی داشتین که در فضای افغانستان تیارات بیسرنشین پاکستان محلات رک به نام گروه های تی تی پی مورد حمله قرار دادن. تی تی پی هم دو نوع است، نوعی که طرفدار استخبارات پاکستان است و نوعی که اکنون با تبلیغات سنتی در داخل پاکستان به نحو ضد حکومت پاکستان عمل میکنند. شما خبر دارین در داخل پاکستان چند نوع حاکمیت وجود دارد، نظامی هاست، ملکی های، یعنی سیاست مدار هاست، احزاب سیاسی است و همین گروه هاستند، گروه های تروریستی البته. و گروه های تروریستی هم دهان سیاست مدار های خود میبینند. مثلا وقتی که آقای عمران خان بر علیه پاکستان فعالیت های را انجام داد، گروه های تروریستی با هیچ کسی در داخل تحریک اسلامی، تحریک انصاف کدام فعالیت را انجام ندادن، ولی بر علیه ملا فضل الرحمن که پدر معنویشان است اخیراً که گفته که باید جنگ را ختم کنند، بر علیه از او عمل را انجام دادن. پس معلوم میشه که طالبان افغانستان نوعی با طالبان پاکستان رابطه دارن و این رابطه باعث شده که رهبران طالبان نتوانند اینا را اداره کنند.
شما هم از عملات پیشین پاکستان به قلمرو افغانستان یاد کردین. اگر عملات مرگبار در پاکستان ادامه می‌یابد، آیا اقدام نظامی پاکستان در خاک افغانستان قابل تصور است به نظرتان؟
خب هتل در خوست هم یک دفعه چندین دفعه مورد حمله قرار دادم و در گوشته ننگرهار و در کنر و در همچنان در مناطقی از پکتیکا فعالیت های نظامی را انجام دادم و من متیقین هستم که طالبان در مقابل پاکستان از هیچ نوع قدرتی برخوردار نیستن و پاکستانی ها یک اردوی بسیار منظم و قوی دارن. اگر همو گروه هایی که مخالف پاکستان در بین تی تی پی هست طالبان اونها را اداره نکنن، ممکن است که اونها را مورد ضربات و حملات قرار بدن. ولی عموما این ترفندهایی هست که پاکستان به خاطر جابجایی همو طالبایی که در استراتژی شناخته است در عمق افغانستان اینا را جابجا کنن. چنانچه
بسیار زیاد تشکر،
با ترفند عملیات همین طالبا را به افغانستان ارسال کردند.
بسیار زیاد تشکر محمد رادمنش، آگاه امور امنیتی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
حکومت طالبان تایید کرده که برخی اتباعی خارجی به شمول اتباعی امریکایی در زندانهایش به سر میبرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به طلوع نیوز گفته که این افراد به اتهام‌های متعدد از جمله مسائل امنیتی بازداشت شدند. بیشتر در این گزارش به شما میگوییم.
حکومت طالبان تایید میکند که برخی اتباع خارجی به شمول اتباع آمریکا در زندانهایش به سر میبرند. مقامهای حکومت طالبان گفتند که با خارجیهای بازداشت شده برخورد قانونی خواهند کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یکشنبه در گفتگو با رسانه تولونیوز موضوع در بند بودن شهروندان خارجی را تایید کرده، اما شمار دقیق آنان را ارائه نکرده است. او گفته که این افراد به اتهام مسائل متعدد از جمله مسائل امنیتی و آنچه که او خلاف قوانین و اصولشان خوانده بازداشت شدند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم در گفتگو با تلویزیون الجزیره در این مورد چنین گفته است:
اگر کسی در افغانستان کدام جنایت کند یا تهدید امنیتی به وجود آورد، پس همراهشان برخورد قانونی صورت میگیرد. اما با وجود این، ما با کشورهایی که اتباعشان در افغانستان بندی هستند صحبت میکنیم، کوشش میکنیم که این گونه مسائل حل شوند، به اصول و امنیت افغانستان هم ضرر نرسد و تعامل و رفت و آمد خوب با دنیا هم وجود داشته باشد.
اول دنیا سره یو تعامل او یو 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 خ راشه در شهم ولو.
اما آگاهان امور سیاسی و روابط بین الملل باور دیگری دارند. همایون محتاط، یکی از آنان و معاون پیشین سفیر افغانستان در مسکو، میگوید حکومت طالبان از نظر حقوقی حق محکمه اتباع خارجی را ندارد. به گفته او طالبان برای معامله و رسمیت دهی به حکومتشان از این گزینه کار خواهند گرفت.
فعلا معلوم نیست که طالبان بر اساس کدام قانون اساسی در افغانستان کار میکنند. از این لحاظ محاکمه اتباع خارجی در داخل افغانستان بیشتر پیچیده میشه. آیا قانون اساسی زمان ظاهر خان نافذ است؟ آیا قانون اساسی زمان مجاهدین نافذ است؟ آیا قانون اساسی دوران جمهوریت. از این لحاظ هم اینا صلاحیت محکمه اتباعی خارجی را نظر حقوقی ندارن.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی نیز تاکید دارد که حکومت طالبان در بدل رهایی اتباعی خارجی بازداشت شده با کشورهایشان معامله خواهد کرد.
طالبان حکومتشان به رسمیت شناخته نشدند. در قسمت از این کسایی که بازداد شدن گمان اغلب میره که اینا را طالبان به دلیل از اینکه یک معامله کنن همراه کشوری که از اونجا میاین اینا را بازداشت کردن و غالبا رها میکنن و وقتی که رها کنن ما و شما مردم عادی خبر هم نمیشیم.
این در حالی است که میتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 11 ماه اسد گفته بود آمریکا به فشارهایش برای رهایی شهروندان این کشور از بند طالبان ادامه میدهد. میلر همچنان گفته بود که مقامهای آمریکایی در دیدار با طالبان در دوحه این موضوع را مطرح کردند. میلر و دیگر مقامهای آمریکایی نیز تاکنون در مورد هویت و تعداد اتباع این کشور که در بند طالبانند چیزی نگفتند. همچنان مشخص نیست که غیر از آمریکاییها دیگر اتباع کدام کشورها در زندان طالبان به سر میبرند. اما پیش از این برخی آگاهان امور بین‌الملل به رادیو آزادی گفتند بین 10 تا 12 شهروند آمریکا و کشورهای اروپایی نزد طالبان زندانی‌اند که از جمله یک شهروند آمریکا به اتهام قضیه کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل از سوی طالبان بازداشت شده است. بر بنیاد اطلاعات این آگاهان امور این شهروند آمریکا در چوکات ارتش آمریکا نیز در افغانستان ماموریت انجام داده و بعداً برای کار با یک اداره غیر دولتی کمک‌رسان به افغانستان آمده بود. این ادعاها اما تا هنوز از سوی حکومت طالبان و مقام‌های آمریکایی تایید و یارد نشده است.
شنیدید که حکومت طالبان تایید کردند که برخی اتباع خارجی و شمول اتباع آمریکایی در زندان‌هایشان به سر می‌برند. این در حال است که 7 ماه می شود مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان اصل در زندان طالبان است. خانواده بهبودی گفتند که در 7 ماه تلاش های زیاد کردند که به نتیجه نرسیده. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
الکساندرا مستواجا همسر مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل در صفحه توییتر خود نوشته است 7 ماه می شود که همسرش را ندیده و امیدوار است که او هرچی زودتر آزاد شود. او در صحبت به رادیو آزادی می گوید که هنوز خانواده و دوستان بهبودی نتوانستند او را ملاقات کنند.
We have had some progress, although we don't know much.
ما پیشرفت های داشته ایم، اگرچه ما هنوز چیزهای زیاده در مورد پرونده مرتضی و وضعیت او نمیدانیم. هنوز خانواده و دوستانش قادر به دیدنش نیستند. ما درخواست آزادی مرتضی را داریم. فشارها از سوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز وارد شده است.
The pressure has been coming also from the French Ministry of Foreign Affairs.
مرتضی بهبودی به تاریخ 7 جنوری سال جاری از سوی طالبان بازداشت شد و تاکنون مشخص نیست که جرمش چیست. اما عبدالحق اماد رئیس نشرات و نظارت بر رسانه‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان چند پیش به رادیو آزادی گفته بود که اتهام بهبودی فعالیت رسانه‌ای نیست و پرونده‌اش به محکمه راجع شده است. نهادهای حمایت از خبرنگاران و رسانه ها گفتند که طالبان درباره چرایی زندانی شدن مرتضی بهبودی چیزی نگفتند، اما آنها همچنان در تلاش آزادی وی هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز یا RSF میگوید که مرتضی بهبودی 7 ماه می شود در حبس است و این مدت زمان بسیار طولانی است. این سازمان افزوده که تا آزادی او دادخواهی خواهد کرد. آنتوان برنارد مدیر حمایت و دادخواهی این سازمان به رادیو آزادی گفت که برخلاف ادعای طالبان بهبودی در جریان کار خبرنگاری باز شده است.
او در جریان کار خبرنگاری بازداشت شده و کار دیگر انجام نداده که در زندان باشد. ما از مقامات طالبان می خواهیم که به صدای ما گوش بدهند و دستور آزادی فوری او را بدهد.
نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نای میگوید که در حال حاضر 4 خبرنگار در بند طالبان است. ظریف کریمی رئیس نهاد بر رادیو آزادی گفت
ما فعلا متاسفانه 4 نفر خبرنگار داریم که در بازداشت هستند و این خبرنگاران بر اساس گفته مسئولین موضوعشان هیچ ارتباطی با کار رسانه‌ای نداره، در صورتی که موضوعشان با کار رسانه‌ای ارتباط مستقیم داشته باشه. توقع داریم مسئولین کمیسیون تخطی رسانه و موضوعشان رسیدگی بکنن و جامعه رسانه افغانستان اطمینان بدن.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به این پرسش که چه زمانی خبرنگاران را آزاد خواهند کرد چیز نگفت، اما در گذشته گفته بود که هیچ خبرنگار به اتهام مرتبط به کار رسانه‌ای بازداشت نشده است. در کنار این خبرنگاران، برخی فعالان بخش‌های مختلف از جمله متیولا ویسا، فعال حقوق آموزش و مسئول نهاد راه قلم هنوز هم در زندان حکومت طالبان به سر می‌برند.
بهبودی خبرنگار و عکاسی است که کارش بیشتر روی مسائل مهاجرت و پناهندگی تمرکز دارد. او در سال 2019 به عنوان یکی از 30 خبرنگار برتر زیر 30 سال مجله فوربس انتخاب شد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
در حالی که بحران با ایران شدت گرفته، گزارش‌ها کی‌اند که بیش از 3000 سرباز آمریکایی به بحیره سرخ رسیدند. جاوید فیضی جزئیات می‌دهد.
نیروهای بحری آمریکا امروز اعلام کرد که بیش از 3000 سرباز دیروز یکشنبه از طریق کانال سوئیس وارد بحیره سرخ شدند. این سربازان پس از این که واشنگتن گفت نیروهای نظامی این کشور تلاش ایران برای گروگانگیری تانکرهای تجاری در آبهای بین المللی در سواحل عمان را در 5 جولای خونسا کردند، به منطقه اعزام شدند. قطعه 5 نیروهای بحری آمریکا در بیانیه امروز خود اعلام کرد این نیروها که به 2 کشتی جنگی با نامهای باتان و کارترحال رسیدند و تقویت قابلیت‌ها و ارتقای ظرفیت این نیروها کمک می‌کنند. باتان کشتی بزرگ است که می‌تواند تیاره‌های جنگی را بر روی بدنه خود به پرواز درآورد و کارترحال برای انتقال نیروها و تجهیزات ویژه قابل استفاده است. هاکینز، سخنگوی قطعه 5 تفنگداران بحری، به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این سربازان در عملیات نظامی انعطاف دارند و می‌توانند با تنش‌ها و عوامل بی‌ثبات کننده در منطقه مانند تصرف یا تهدید کشتی‌های تجاری توسط ایران مقابله کنند. ایران در ماه اپریل 2 کشتی را در یک هفته در خلیج فارس در کنترل خود درآورد. با گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اداره سازمان خدمات بحری اعلام کرد که 2 کشتی تجاری با یک کشتی ایرانی برخورد کرد و در نتیجه 5 خدمه به شدت مجروح شدند. این حادثه پس از آن رخ داد که اسرائیل و ایالات متحده ایران را به آنچه به گفته آنها حمله به یک تانکر تیل اسرائیلی در سواحل عمان در نوامبر سال گذشته بود مقصر دانستند. ایالات متحده ماه گذشته اعلام کرد که تیاره‌های جنگی F-35 و F-16 خود را به همراه نیروهای بحری برای جلوگیری از گروگانگیری کشتی‌ها از سوی ایران در خلیج فارس به خاورمیانه می‌فرستد. یک مقام آمریکایی هفته گذشته به خبرگزاری فرانس پرس گفت که واشنگتن در حال آماده شدن برای استقرار نیروهای نظامی خود برای دفاع از آن تانکرهای تیل است که از خلیج فارس عبور می کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. شبکه تحلیلگران افغانستان ادعا کرده که حکومت طالبان در 2 سال گذشته به دنبال بازسازی و ایجاد تغییر در سیستم تحصیلات عالی بوده است. بیشتر در این گزارش به شما میگوییم.
شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارش تازه‌اش ادعا کرده که طالبان بر این باورند که آنها درگیر یک جنگ فکری اند و به نظر آنان این در یک روند تاریخی طولانی بر افغانستان تحمیل شده و به این دلیل در 2 سال گذشته به دنبال بازسازی و نوآوری در سیستم تحصیلات عالی بودند. در این گزارش که زیر نام پوهنتون تعریف شده توسط طالبان به روز یکشنبه نشر شده، آمده که چنین ذهنیت تغییرات سریع و بنیادی را به هدف بازنگری و شکل دهی مجدد تحصیلات عالی از سال 2001 ضروری نشان می‌دهد. شبکه تحلیلگران افغانستان ادعا می‌کند که حکومت طالبان در 2 سال گذشته به دنبال بازسازی و نوآوری سیستم تحصیلات عالی بوده است. در گزارش این شبکه آمده است که طالبان از آغاز حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان نهادهای جدیدی را برای ترویج مؤسسات دینی و برنامه‌های درسی را با تمرکز به مطالعات دینی تغییر شکل دادند. در ادامه آمده که طالبان به هدف تقویت نظامشان به دنبال آنند که با دین‌سالاری و ابزار ساختن ساختار آمار و برنامه‌های درسی و نظارت از دانشجویان، استادان و کارکنان در این بخش حاکمیت خود را گسترش دهند. شبکه تحلیلگران افغان گفته به این ترتیب آزادی محدوده که پس از سال 2001 ایجاد شده بود، در پوهنتون‌های تحت حاکمیت طالبان به سرعت ناپدید شده است. گزارش افزوده که طالبان قبل از ممنوعیت زنان از پوهنتون‌ها در دسامبر 2022 نظارت بر رفتار و قوانین سختگیرانه ای را در مورد ظاهر و رفتار دانشجویان دختر و پسر وضع کردند. سلیمان شریفی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های این وزارت همواره از تغییر نصاب تحصیلی و افزایش مضمون‌های دینی در نصاب تحصیلی سخن زدند. در همین حال برخی از دانشجویان می‌گویند که در دو سال گذشته فقط تغییری که آمده اضافه شدن ساعت مضمون ثقافت اسلامی و افزوده شدن یک مضمون به نام آموزش فکری بوده است. یک دانشجوی پوهنتون دولتی و یک دانشجوی پوهنتون خصوصی افغانستان تحت حاکمیت طالبان که نخواستن نامهایشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
فکری پوهنه که مضمون نو است و از شروع حکومت امارت اسلامی تا والی فقط امی یک چیز که در پوهنتون اضافه شده در نصاب تعلیمی و فقط مضمون ثقافت اسلامی اولا در دو کریدیت بود و پس ایر چار کریدیت کرد.
ثقافت اسلامی را ساعت درسی دو کردت بود، چهار کردت ساخته، یعنی دو ساعت بود چهار ساعت شده. دیگه از پنتونای خصوصی که است همچنان میره خم زیافه شده.
از سوی هم حامد عبیدی استاد پوهنتون و سخنگوی وزارت تحصیلات عالی نظام جمهوری پیشین میگوید بر اساس اطلاعات در نصاب تحصیلات عالی تغییرات بنیادی ایجاد نشده، اما برخی مضامین بر آن اضافه شده است. آقای عبیدی در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورتی که حکومت طالبان بخواهد در نصاب تحصیلات عالی افغانستان تغییرات خلاف معیارهای آکادمی ایجاد کند، احتمالاً با واکنش‌های گسترده روبرو خواهد شد.
شبانه نوری 18 ساله شاگرد صنف دوم مکتب در کابل بود که طالبان در 15 ماه آگست به قدرت رسیدند. او آرزو دارد روز روزنامه نگار شود و به می دلیل به عنوان کارآموز در یک رادیوی محلی هفته یک ساعت کار بدون مزد می کند. بانو نوری در گفتگو با جعفر احمدی بیشتر قصه کرده.
دو سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک شروع کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
شما میدانید یک انسانی که در بیرون درس خوانده باشه و در بیرون آموخته باشه و در خانه ششتا نمیتونه، چون میخواد با آرزوهای خود برسه. از خاطر زمین وضعیت روحی ما خراب شده بود. باز در رادیو چند تا از کارکنندگان او را میشناختم، باز گفت از خاطر از اینکه برات یک مصروفیت پیدا شوم از امیش کنجی ذهنی برای از خاطر زمین به ما در رادیو کار داد. او هم کارآموزی گفت که میتونی امیجا بیا کارم یاد بگیر، یک ذره وضعیت تام خوب میشم. اونجا باز رفتم و کار آغاز کردم.
چه وقت شما بانوان کارآموز در رادیوی محلی کارتان را شروع کردین؟
تقریبا 4-5 ماه میشه که اونجا کار شروع کردیم.
دقیقا شما بانوان کارآموز در این رادیوی محلی چه کارهایی را انجام میتین؟
خب ما در اوجا بخش ثبت که میکنم، او را یاد میگیرم، بعد از او ادیت میکنم، چه رقم ادیت کنی، میکس کنی، دیگه ثبت برنامه را با ادیت شب باز چطور از کدام طریق میتونین بخش زنده کنین یا کنین، امید یاد میگیرین.
هفته چند روز داری رسانه شما کار میکنین؟
هفته یک روز.
و چند ساعت؟
3-4 ساعت بوده کار میکنم.
آیا درآمد هم دارین از طریق این رادیوی محلی؟
نه خیر، کدام درآمدی ندارم.
چه هدف را شما دنبال میکنین با کار کردن در یک رادیوی محلی؟ شما به گونه حرفه‌ای هم درس نخوندین، بله؟
شوق و علاقه آمدم اینجا و دیگر هدفم این است که نمیخوام ناامید باشم. و من گرچه به دانشگاه نرفتم، از دانشگاه و مکتب بس ماندم، اما میخوام از همین درس های حرفه‌ای یک روزنامه نگار موفق باشم، به کشور خود، به مردم خود خدمت کنم و حقایق را بیان کنم. نمیخوایم به زندگی خود تسلیم شوم و مشکلاتی که در پیش روی داریم تسلیم شوم، و این صدا را با همه بانوان و دختران میکنم که هیچ وقت به مشکلات زندگی تسلیم نشوید، یک روز روز ما شما هم خواهد رسید.
شبانه نوری دانش آموز مکتب که از رفتن به مکتب محروم مانده برای رادیو آزادی صحبت میکرد. من فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. حکومت طالبان تایید کرده که شمار از اتباعی خارجی به شمول امریکایی‌ها به اتهامات مختلف از جمله امنیتی نزد آنها زندانی هستند. زبیولا مجاید سخنگوی حکومت طالبان به تلویزیون خصوصی تلو نیوز گفته که تصمیم در مورد سرنوشت اتباعی خارجی پس از پایان بررسی دوسیه آنان توسط حکومت سرپرست طالبان اتخاذ خواهد شد. مقام های ایرانی میگوید که 4 کارگر افغان روز گذشته بر اثر گاز در یک چای سپتیک در شهر شیراز نخست مسموم و سپس جانهایشان را از دست دادند. رسانه های ترکیه روز گذشته از بازداشت چندین پناهجوی غیرقانونی خبر دادند که در یک موتر لوری پنهان شده بودند، و تیم ملی فوتسال افغانستان در اولین بازی خود در سلسله مسابقات کانتیننتال امروز با تیم جمهوری چک 4-4 مساوی ماند. بازی امروز 2:30 به وقت کابل در بنکاک پایتخت تایلند برگزار شد. این سلسله مسابقات از 7 آگست تا 13 آگست ادامه دارد.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این هفته بحث 25 دقیقه. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که طالبان افغان نباید برای جنگ به کشورهای دیگر بروند. ملا محمد یعقوب مجاهد به تازگی در گفتگو با رادیو تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترل طالبان است گفته که هر کس به قصد جهاد به خارج از افغانستان برود اقدامش جهاد محسوب نمی شود. به گفته او طالبان به دلیل تمایل شخصیشان به جنگ نباید به حکومت طالبان آسیب رسانند و برای آنها چالش بسازند. بر اساس برخی گزارش‌ها ملا عبت الله خونزاده رهبر طالبان جهاد در پاکستان را حرام خوانده. مقام‌های پاکستانی از چند به این سو اتهام وارد کردند که جنگجویان از افغانستان وارد این کشور می‌شوند و حملات را انجام می‌دهند. اسلام آباد طالبان افغان را به چشم‌پوشی از پناهگاه‌های امن تحریک طالبان پاکستانی متهم کرده. اما امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفت است که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود و کسی این حق را هم ندارد. متقی نیز به تازگی به شبکه تلویزیونی الجزیره گفته که با گذشت نزدیک به 2 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان تا اکنون به هیچ یک از کشورهای منطقه و جهان تهدید جدی ایجاد نشده است. اما پرسش هایی در اینجا مطرح می شوند که این اظهارات مقام های طالبان به ویژه سرپرست وزارت دفاعشان به چی معناست؟ بازداشتن طالبان و سایر جنگجویان برای نبردها در منطقه آیا به این معناست که حاکمان فعلی افغانستان می خواهند با جهانیان اطمینان دهند که خطر برای امنیتشان از افغانستان وجود ندارد؟ در حال حاضر حضور گروه های شورشی خارجی به ویژه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان در کدام سطح است؟ در نهایت پاکستان که نگران از امنیتش است با اقدام نظامی در برابر تی تی پی در افغانستان وارد عمل خواهد شد؟ اینها را به بحث خواهیم گرفت. در برنامه 25 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی دو مهمان در برنامه با ما و شما حضور خواهند داشت: محمد رادمنش، جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان، و اسدالله ندیم، آگاه مسائل سیاسی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم آقای پیکار پیش می‌برد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه ما. جناب رادمانش سید، نخست با شما، اظهارات سرپرست وزارت دفاع طالبان به چی معناست ای که اعضایشان به بیرون از افغانستان بر جنگ نروند؟
سلام بر شما و سلام بر جناب آقای ندیم. پس میاییم به مطلبی که قبلا طالبان گفته بودند که از سرزمین ما در هیچ کشور کدام اقدام انجام نمیشه، که تلویح هم اثبات میکنه که در پاکستان هر نوع مسئله که شده دست کسایی که به نام طالبان افغان است در او تایید میشه و صحبت های ملا یعقوب مجاهد تلویح هم همین مسئله رو میرسانه. معلوم میشه که مشکلات در افغانستان هست و تروریسم در اینجا هنوز به همون قوت خود وجود داره و بر علاوه ازی که ما میدانیم مهد پرورش تروریسم در آسیای جنوب شرقی پاکستان بوده و اکنون هم مدارس در پاکستان بدون کدام ممانعت به تربیت افراد با عقاید افراطی و انگیزه جهاد در افغانستان تربیت می شوند. ملاهای زیادی را طوری که شما هم گفتیم مشاهده کردیم که به بیرون از پاکستان همیشه پیروانشان را میگن که جهاد در پاکستان حرام و در افغانستان فرض است. حال چگونه این فرض علیه نظام پاکستان به جهاد ضد حکومت که در پاکستان استقرار داره تغییر مسیر داده؟ معلوم است که پاکستان زیر همین عنوانها با وجود اقتدار روی گروه های تروریستی ترفندهای را بر علیه منطقه تا بکار میبره. اکنون وضعیت اقتصادی پاکستان خراب است و با همه اقتصاد بدی که در پاکستان وجود داره، پاکستان آرزو داره که مثل همون دهه که در سالهای 1979 تا 1992 که جناب شما هم اطلاع دارین امتیازات زیادی را کسب کردن که به حساب همو سینه پاکستان را از خاک بلند کردن. حالا پاکستان با این وضعیت باز همو ترفند را در استراتژی های خود جا به جا ساخته که باز چگونه بتوانه در مورد جلب توجه و یا به دست آوردن سرمایه های کشورهای قدرتمند دنیا یک بازی دیگر راه اندازی بکنه و این همیست که با آنهایی که خودشان تربیه کردن فعلا در افغانستان قرار دارن میخوان که این بازی را با ایها آغاز بکنن و فقط همین مطلب است. در غیر آن همان تروریسمی که در مدارس پاکستان تربیت میشدن حالا هم تربیت میشدن و هیچ مسئله ای نیست و تی تی پی یک گروه بسیار کوچک است. شما خبر دارین که آقای عمران خان با اون حزب بسیار سراسری خود که تمام شهرها و جاده ها و سرکار را بسته کرده بود او را به چالش کشیدن و بالاخره او را به زندان بردن. اینها نمیتوانند که طالبای خود پاکستانی را سرکوب بکنن، یقینا که میتوانند، اما اینجا ترفندهای است که ما و مردم افغانستان ای را کاملا با استدلال میدانیم.
تشکر میکنم. خب جناب ندیم، شما هم به برنامه ما خوش آمدین. آیا طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان میخوان به جهانیان به نحو اطمینان بدن که تهدید از جانب افغانستان بر کشور دیگر متوجه نیست با چنین اظهارات خود؟
ممنون خدمت جناب شما، خدمت دوست عزیزم جناب جانساب رادمنش، شنونده عزیز رادیو شما سلام عرض میکنم. طالبان بسیار کوشش میکنند که در مسیر مواد توافقنامه دوحه حرکت کنند، چون در توافقنامه دوحه که با امریکایی ها اینا امضا کردن بسیار مسائل به دوش طالبان گذاشته شدن، متعرض شدن که از قلمرو افغانستان در دیگر کشورها در دیگر نقاط دنیا حمله صورت نگیره و تروریسم جای داده نشه و طالبان مسیر اصلی سیاست خارجیشان همین مسئله تشکیل میده، باعث شده که در تبلیغات چیز دیگه میگن، اما در اصل سیاست طالبان در حقیقت تعقیب مسیر توافقنامه های دو هست که با امریکایی ها بستن. از اون لحاظ پاکستانی ها طالبان بسیار میکوشن که جهانیان به اعتماد سازی جلب کنن و اعتماد جهانیان از جمله کشورهایی که باشان رابط مستقیم داره در تعامل هستن، از جمله ایالات متحده آمریکا در تعامل هستن. چند پیش نماینده های ایالات متحده آمریکا با نماینده های حکومت طالبان دیدار داشت در دوحه. اجازه دیدار مهم بود با وسیله که رسانه ها یک شعارهای دیگه دادن، آژندای دیگه دادن، اما آژندای اصلی مذاکرات دوحه که در اواخر بین نماینده های حکومت امریکا و طالبان صورت گرفت مسائل تخنیکی بود، یعنی بررسی مو و مو یا ماده و ماده توافقنامه دوحه که دو طرف چی تعهداتی داشتن و به چی عمل کردن و نیاز به چی است که دوباره کاری شود که از این توافقنامه هیچ کدام از طرفین خارج نشه و مطابق توافقنامه در مسیر خود باقی بمانند. الان طالبان در مسیر توافقنامه دو حرکت میکنند و هنوز هم نشانه های دیده نشده به جز تبلیغات رسانه‌ای که طالبان متهم میکنند که از توریسم خارجی حمایت میکنند، اما در عمل ثبوت وجود نداره که طالبان مثلا از
شبکه‌های بله جناب ندیم، حالا آنچه که اسلام آباد ادعا میکنه تحریک طالبان پاکستانی میگه هستیش در افغانستان است و رزگاه حملات را بر خاک پاکستان اینا انجام میدن، حتی بیش از 90 حمله گفته شده در برخی رسانه های پاکستانی که تنها در جریان ماه جولای در پاکستان صورت گرفته و مسئولش تحریک طالبان پاکستان بوده.
یک بخشی مسئله را دوست عزیزم جناب جناس برادمنش بیان کردن. در رابط طالبان پاکستان هیچ تغییری نیامده، اینه در مسیر خرابی نرفته و هست رابط شما مسئله حسن است، خوب است. دیپلمات‌های پاکستانی، بلندپای های حکومت پاکستان در مجامع بین‌المللی خواستار به رسمیت شناختن طالبان هستند، خواستار حمایت از حکومت طالبان هستند. این رابطشان کاملا خوب است. اینه ده هیچ جای رابط طالبان و پاکستان بدی مشاهده نمیشه در عمل، اما تبلیغات است، تبلیغات حکومت پاکستان است. حکومت پاکستان چون می‌بینیم که پارلمان منعقد شده، انتخابات است، انتخابات جدید است، اعضا برنده شدن انتخابات و رأی نیاز دادن و رأی هم دو مسئله سیاست پاپولیسم مروج است. پاکستان هم سیاست مبرا از مردم گیری یا پاپولیسم استفاده میکنن و این لارج میتن، اما در اصل این تو نیست. طالبان درست است رابطه خوب دارن با تی تی پی یا طالبان پاکستان، ممکن اینا این کار میکنن، اما رسانه های جهانی یا بعضی نهادهای تحقیقاتی که در این مورد تحقیقات میکنن آدرس میتن، جا و مکان همه چیزشان برملا میسازن که در این نقطه چی تعداد طالبان پاکستانی حضور داره. این مسئله برملا چیز پوشیده نیست، اما تا حکومت طالبان تا هنوز کوشیده که مانی حملات تی تی پی از خاک افغانستان شود و این که در قلمرو افغانستان پاکستان حملاتی از سوی تی تی پی یا دیگر شبکه ها انجام میده به این معنی نیست که به تحریک حکومت طالبان بوده باشه. تی تی پی هم منیج یک شبکه سیاسی و دینی یک دست نیست. میبینیم که بعد از برمیان آمدن حکومت پاکستان، دولت پاکستان، خصوصا جنگ اولی که بین از اینا صورت گرفت، در اون زمان حکومت افغانستان با هند رابطه بسیار رسانه داشت. استخبارات هند معمولا ما حرف میزنیم از آیسای، اما از راوا استخبارات هند کسی گفت نمیزنن، اما استخبارات خارجی نظامی هند راوا به مراتب قوی تر از آیسای است. در منطقه وزیرستان، در منطقه پشتونستان، دو طرف سرحد بسیار زیاد اینا شبکه سازی کردند، اینا سرمایه گذاری کردند، امکانات ظرفیت ها داره. کارهای استخباراتی معمولا برملا نمیشه، رسانه‌ای نمیشه. نفوذ استخبارات هند به نظر من اونجا بسیار گسترده است. بعضی شبکه‌هایی که مربوط به تی تی پی یا دیگر شبکه‌های تروریستی است ممکن است طریق هند شوه یا خودسرانه عمل کنند یا تابع رهبرانشان نباشند که با رهبران طالبان در معامله هستند، یعنی رابط خوب دارند و مطمئنن که حکومت طالبان این مسئله درک میکنه که بسیار حساس است و نمیخواهند که جانشان در خطر بندازند یا خودکشی کنند. با طالبان در با حکومت پاکستان درگیر نمیشند و در گذشته نبودند، در آینده مطمئنن که حکومت طالبان با پاکستانی ها در این سر از این مسائل درگیر نمیشند.
تشکر میکنم جناب رادمنش. در حال حاضر فکر میکنین کدام گروه های خارجی در افغانستان فعالیت دارند و حضور تحریک طالبان پاکستان در کدام سطح است؟
طوری که به تاریخ گروه های تروریستی در افغانستان ما همیشه صحبت کردیم، در افغانستان گروه های متعددی هستند که به حساب گروه های تروریستی هستند که اینها میتونه همو گروه جیش الاسلام باشه، داعش باشه، خود تی تی پی پاکستان در افغانستان همی حالا وجود داره و تعداد از ایها رو گفتن که از 6 تا 10 هزار نفر است و اینها اکثرا در نقاط مثل کنر، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا خوست و پکتیکا جابجا هستند و بعضا در زابل در نقاط سرحدی می باشند و در این زمان گروه های متعدد دیگه که به نام انصار الله تاجیکستان بود و ایغوری های چین بودن و تحریک اسلامی ازبکستان، اینها اکثرا خود به گروه های دیگه که عبارت از داعش هست با این گروه ها نزدیک ساختن و بعضی با این گروه داعش همکاری دارن و اصولا در افغانستان همو گروه های گذشته که می گفتن 22 گروه تروریستی است در افغانستان حالا هم اینها قرار دارن و اینها در اکثر مسائل شما می بینین که با مبارزه علیه حکومت طالبان دارای نظریات مشترکی هستند و طالبان که نتوانستن و نمیتوانن حکومت داری خوبی را در افغانستان به وجود بیارن، در افغانستان یک بیقانونی که ما میتوانیم بگوییم که در اونجا غیر مرتب است وجود داره. فقر گسترده است، بیکاری هست، شما بینین فعالیت هایی که همی اواخر بر علیه اصول اقتصاد کشور انجام شده، اینها میتوانه به گروه های تروریستی موقع را مساعد بسازه تا ای که به حمایت کشورهای دیگی که بیرون از منطقه هستن اینها بتوانن مردم را جذب بکنن و در افغانستان حتی به خاطر حیات و زندگی خود و برنامه های دیگی که در سطح افغانستان منطقه و بیرون از منطقه دارن، اینها در جغرافیای پیچیده افغانستان جابجا شوند و جابجایی از یا هم اصولا پاکستان کاملا در جریان است. ای که مثلا ملا یعقوب مجاهد گفته که ما از مجاهدین خواهش میکنم که جهاد ختم شده و در جنگ های بیرونی اشتراک نکنن، این معنای عزیز میده که اینها در جنگ های بیرونی اشتراک میکنند. گرچه برادر ما آقای ندیم در این مورد صحبت کردن، اما ما میخوایم بگویم که یعنی گپ یک کسی که در پست وزیر دفاع کار میکنه یا سرپرست است به معنای ازی است که شما در بیرون جنگ نکنین، یعنی جنگ کردن، یعنی اینو مشاهده شدن، اینها را مثلا پاکستانی ها گیر کردن و حتی امو پشت
بله، یعنی شما میخواین بگین که چیز بوده که ملا یعقوب مجاهد چنین گفته و حالا تلاش کرده که باز بداره افرادشون را؟
بله بله یقینا. خوب وقتی که میگه که مثلا جهاد ختم شده و شما در بیرون از افغانستان با کشورهای همسایه مشکلات ایجاد نکنین، این به معنای عزیز که اینها هستن، اینها اونجا گیر آمدن، کشتهشان به سفارت گروه طالبان در اسلام آباد تسلیم داده شده، معنای عزیز میده که تروریسم را بالاخره به حیث مار هزار سر اینا تربیت کردن و اکنون این مشکلات به خود کسایی که در تربیت از یا سهم داشتن برگشته و مشکلات در پاکستان هم ممکن به وجود بیارن و مشکلات در افغانستان هم ایجاد شود و این مشکل اینطور است که طالبای پاکستان دو نوع هستند. یک نوعش کسایی هستند که با طالبای افغان بیعت کردن و در زمینه همکاری با ISI فعالن و یک تعدادی از یا هستن که با حکومت پاکستان از طریق احزاب مختلف اینها سر مخالفت گرفتن. تا مثال طالبای هستن که با تحریک انصاف پاکستان با صحبتهای آقای عمران خان همیشه تمکین کردن و با این تمکین اینها بر علیه حکومت برگشتن، ولی طالبای هستن که بدون حمایت و ایسای بله. کوچکترین کار را نمی کنند.
تا تشکر میکنم. خب جناب ندیم، پاکستان در گذشته همواره به عنوان حامی اصلی طالبان محسوب میشد، طالبان افغان البته، همواره گفته میشد که مناطق قبایلی پاکستان پناهگاه اصلی اوناست. اما حالا فکر میکنین شورشگری اما اون مشکل آیا دامنگیر خود پاکستان شده که اکنون از افغانستان پاکستان به نحوه با تهدیدها روبرو شده؟
یک مسئله که شما اظهار کردین، پاکستان حامی عمده یا اصلی طالبان است، این مسئله در قوت خود باقی است. حکومت پاکستان از حکومت طالبان حمایت میکنه، در رابطه بسیار خوب اصلا قرار دارن، رابطشان کاملا اصلا در این مورد شکل وجود نداره، چون که به نفع پاکستان است که حکومتی که در کابل داشته باشن با اینا دوست باشه، چون بعد از سقوط سلطنت ظاهر شاه همه حکومت ها به نوعی بر ضد پاکستان بودن، با حریف بزرگ پاکستان یعنی هند رابطه اصلا نداشتن. ایران پاکستانی هم درک میکنه، ای طالبان و افغانستان هم به حد شیفته قدرت هستن، چگونه قدرتشان حفظ کنن. و میدونم که یگانه آدرس که یگانه محلی که میتونه که به حکومت از اینا ضربه بزنه پاکستان است. چالش های امنیتی ما در نظر بگیریم، بعد از سقوط سلطنت و از حکومت داوود خان گرفته تا هاشم غنی را، چالش امنیتی همیشه از قلمرو پاکستان متوجه افغانستان بوده که بزرگترین چالش ها را داشته، این تحریر داشته، اونجا شبکه هایی که علیه حکومت های حاکم کابل فعال بود، پاکستانی ها از هر لحاظ از نگاه تسلیحاتی، تنظیماتی، خدماتی، تعلیماتی اینا حمایت میکردن تا اینکه به ثمر رسانیدن. بنابراین طالبان این را درک میکنه، پاکستان هم که به یک دیگر نیاز دارند. این مسئله کاملا روشن است که علیه یک دیگر قرار نمیگیره. و یکی مسئله تو شورشگری در پاکستان است. در پاکستان شورشگری ریشه در جامعه پاکستان داره، افراطیت در ریشه در جامعه پاکستان داره. ما میبینیم که طالبان که در افغانستان هستند، رهبرانشان هیچ کدامشان فارغ التحصیل مدارس افغانستان نیستند. اینا در مدارس پاکستان درس خواندن، در مدارس پاکستان در سیستم درسی یا نصاب درسی که اونجا در مدارس وجود داره، مثلا همه چیز با بار میره که بعد بالاخره کارشان به جهاد و جنگ و شورشگری بکشانه. این مسئله داخلی پاکستان است، شورشگری مسئله داخلی پاکستان است، این ریشه در جامعه پاکستان داره و همچنان ریشه در سیاست پاکستان داره، چون که پاکستان حکومت های مختلف پاکستان چی حزب پیپل باشه یا دیگه باشه، همیشه از مسئله اسلام سیاسی اینا منعیت یک وسیله علیه رقیبای منطقویشان و علیه همسایشان استفاده کردن. و این البته بدون تاثیر نمیمانه، چون همیشه اینا تحت کنترل نمیباشه، بعضا از کنترل خارج میشه. این ریشه در سیاست پاکستان داره، ریشه در جامعه پاکستان داره. این حل شدنی فیتو نیست که حل نشدنی باشه، اما زمانگیر است و ایجاب میکنه که باید پاکستان حکومت که حال بعدا پس از انتخابات میه همه خطارا در نظر گرفته برنامه ریزی سیاسی کنند که چگونه میتوان با افراطیت مذهبی مبارزه کرد، چگونه میتوان با شبکه هایی که از اسلام منعیت وسیله سیاسی کار میگیرند مبارزه کرد. آیا پاکستانی حاضر هستند که به این رده راست برنامه ریزی کنند، یا خیلی ها مثل گذشته از این ترفندها منعیت وسیله بر سیاست خارجیشان استفاده میکنند؟ مسئله بیشتر عمقش در خود پاکستان است.
تشکر میکنم. خب آقای رادمن شانچی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته در دو سال گذشته امنیت هیچ کشور از افغانستان تهدید نشده، با چالش روبرو نشده. آیا واقعا چنین است؟
باید برای از این گفته شود که اینها مبلغین هستند، ولی باید کوشش بکنند که تبلیغشان به راستی نزدیک باشد. شما ببینید در قسمت تاجیکستان و امو جزیره‌ای که بین ازبکستان و افغانستان است، در اونجا حادثات به وجود آمد. حادثه‌ای که قرار گفته رادیوی آزادی که 90 فعالیت تروریستی در داخل پاکستان انجام شده و توسط تی تی پی و اینها از افغانستان به اونجا سرازیر شدن و فعالیت‌های را انجام دادن، و بعضی افراد خود طالبان در مناطق سرحدی با کشورهای همسایه برخوردهای را انجام دادند. چند پیش رئیس امنیت تاجیکستان در مبارزه علیه گروه‌های تروریستی در مناطق سرحدی بدخشان کشته شد. پس معلوم می شود که اینها
باید مطالعه بکنن، ببینن و حقایق را بگویند و بگویند این مشکلات مثل جمهوریت که ما سخنگوهایش بودیم میفتیم مشکلات وجود داره ولی در جهت طرف مشکلات کوشش میکنه، اما اینا میگن که هیچ مشکلاتی وجود نداره و اینا میگن که اقتصاد ما سالم است، اینا میگن که ما مالیه و ایچی نمیشه با, با, با مسائل سیاسی فقط نوع ترفندها را باید به کار برد که نزدیک به حقیقت باشه، ولی واضح هم دیده میشه که در مناطق سرحدی افغانستان و بیرون از افغانستان گروه های تروریستی فعالیت های را انجام میتند و باز میایند در افغانستان جای میگیرند. همین اکنون همه عملیات هایی که ما در پس منظرش مطالعه میکنیم و در پاکستان انجام شده امو معلول از چی بوده؟ ای بوده که گروه های تروریستی مثلا در خوست، در پکتیکا، در زابل و غزنی به نام تی تی پی جابجا شدن. اینها را پاکستان نوعی با یک عملیات محاربه میره که گویا ما ضد تی تی پی هستیم و ضد تروریسم هستیم، اینها را به افغانستان روان کردن و فعلا هم به طالبان میگن که شما یارا در ولایات شمالی و مرکزی افغانستان جابجا کنید. ببینید این ترفندها بسیار ترفندهای پیچیده است، ولی ما نظامی ها که در گذشته در افغانستان بودیم و سیاست پاکستان و سیاست نظامی های پاکستان و استراتژی پاکستان را میدانیم میفهمیم که با بسیار مسائل پیچیده افغانستان
پس آقای رادمنش، حالا برخی از حرفایی که مبادله میشه میان دو جانب، مثلا پاکستان اگر گفته که در صورت که طالبان یعنی به نحو تمکین نکنن در مورد تی تی پی وارد اقدام نظامی خواهد شد، آیا فکر میکنین چون این چیز تنها حرف است یا ای که عمل کرد هم خواهد داشت؟ اگر فشرده بگوین جناب رادمنش.
اقدامات نظامی قبلا کردن اینها در کنر، در ننگرهار، در خوست. شما دیدین که به یک هتل که در اونجا تی تی پی رهبرایش جلسه داشتن یک حمله شد، ولی اینها میگن که شما چرا در مناطق سرحدی هنوز مانین، برمین دیگه به طرف استراتژی که ما قبلا برای شما توضیح دادیم. اینها همه ترفند است، اینها همه مبارزاتی هست که پاکستان به خاطر به دست آوردن امتیازات از کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا، عربستان، قطر و کشورهای دیگه مثل چین و روسیه و حتی بعضی کشورهای دیگه دارن میکنن. این مسائل فقط با مسائل بسیار پیچیده استخباراتی در افغانستان انجام میشه و طالبای افغانستان هم بدون تمکین با برنامه های استخبارات پاکستان کوچکترین کار را کردن میتوانند. شما فیض حمید دیدیم که برای تشکیل حکومت طالبان در اول چگونه فعالیت های را انجام داد و حتی بعضی از عراقین بلند رتبه طالبان را بسیار شدید توبیخ کرد. پس معلوم میشه که اینا برنامه هاست که بالای طالبان و بالای افغانستان انجام میشه و پاکستان بسیار هوشیار است و زیرک است و پاکستان هیچگاه که میگن تجزیه میشه تجزیه نخواهد شد. پاکستان استراتژی 50 ساله خود ساخته و افغانستان متاسفانه زیر همین استراتژی 50 ساله از یا خورد و خمیر میشه.
تشکر آقای ندیم. خیلی فشرده اگر بگوین که برای جلوگیری از رویارویی نظامی با پاکستان طالبان افغان چی کرده میتونن؟ خیلی کوتاه.
یکونه رایش رای مذاکره است، رای تعامل است، به شرطی که طالبان منافع افغانستان هم به نظر باشه باشد، یعنی به طور یک جانبه در تامین منافع پاکستان وارد معامله نشن. هر معامله که با پاکستان میکنن منافع افغانستان هم به نظر باشه باشد.
خیلی سپاسگزار هستم از شما مهمانان گرامی که در این برنامه با ما همراه بودید. اسدالله ندیم، آگاه مسائل سیاسی، و محمد رادمنش، جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان. سپاسگزار شنونده عزیز از حضور و همراهی هر یک شما هم در برنامه امروز بحث 25 دقیقه. اکنون رادیو آزادی به صورت 24 ساعت با شماست در تمامی روزهای هفته.
همه نغمه ایمو شادی چمن آرزوست ما را
وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را. همه نغمه مشادی چمن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را.